بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که برای تخلص از ربا در کتب فقهی ما و همینطور روایات ما مواردی ذکر شده، 5 مورد بود کلن، همه اینها البته در روایات نبود، 2 تاش در روایات بود که عرض میکنیم. 5 مورد ذکر کرده بودن که به 5 وسیله و 5 راه میتوان از ربا گفتن که تخلص حاصل کرد. یکی این بود که با ذم ذمیمه، وقتی که 2 جنس، یعنی وقتی که 2 چیز از 1 جنس هستن، مثل برنج صدری و برنج گرده به اصطلاح، که هر 2 برنج رو از 1 جنس هستن ولی میخوان معاوضه کنن، معامله کنن، یک من برنج صدری میخواه بده و 2 من برنج گرده مثلا بگیره، خب این رباست، برای خاطر اینکه هم جنسن، در هم جنس وقتی که باشن مچین و موزون باشن، اگر خرید و فروشی صورت بگیره زیادتی در بین باشه رباست. در این طور جاها گفتن که با ذم ذمیمه مطلب را حل میکنن، به اون طرفی که ناقصتر است از لحاظ وزن یک چیزی منظم میکنن. یکی از راه ها ذم ذمیمه بود که عرض شد، حالا یا به 2 طرف ذم ذمیمه میشه یا به یکی از آنها. دوم این بود که اون جنس گرانتر را میفروشن و با پول اون جنس ارزانتر را که با وزن بیشتری میخرن. حالا این را میتوانند به کس دیگه هم بفروشه، ولی چون با این شخص داره معامله میکنه، به همین شخص اون جنس بهتر را با قیمت بیشتر میفروشه و با پول اون جنس پستر را میخره، که در حقیقت 2 تا معامله 2 تا بیع انجام میگیره. راه سوم این بود که هر 2 به هم دیگه متاع خودشان را یا پول خودشان را، اگر با پول که ما جایز نمیدانیم، اونا که جایز میدانن، با متاع خودشان را، پول خودشان را به همدیگه قرض بدن، بعدن یکدیگر را بری و ذمه کنن. این 1 من برنج صدر را به اون قرض میده، اون هم 2 من برنج گرده را به این قرض میده، ولی بعداً یکدیگر را بری از ذمه می کنن. این 3 بود. راه 4 این بود که هر 2 به هم دیگه هبه کنن. این هبه می کنه به اون 1 من برنج صدری، اونم هبه می کنه به این 2 من برنج گرده را مثلا. خب هبه، 2 تا هبه. 5 این بود که 1 من برنج صدری میده، 1 منم برنج گرده میگیره و اون شخص که برنج گرده میخواد 2 من بده، اون زاید را هبه میکنه. در معامله 1 من با 1 منه، ولی اون زاید را که این شخص میخواد اون بگیره، زاید را هبه میکنه. این 5 راه بود که در شرایط ذکر شده بود. ما درباره در بعضی از این راه ها خوب سوء استفاده کردن، سوء استفاده های یعنی از راه های متعدد سوء استفاده کردن. اولا که در نوع معاملات ربوی قرض نه بی، و در قرض هم گفتیم مطلق زیادت حرامه، چه مکیل موزون باشن چه مکیل موزون نباشن. اون اختصاص ربا به مکیل و موزون، این در ربای معاملی بود، اما در غیر ربای معاملی مثل قرض که ما ربا رو 2 قسم کردیم و این احکامشان فرق داشت، در ربای قرضی مطلق زیادت حرامه، چه اینکه مکیل موزون باشن، چه اینکه معدود باشن، هر چی باشن. رباخارها اول کاری که برای سوء استفاده خودشان کردن در ربای قرضی، چون هیچ وقت نمیتونستن زیادت بگیرن، آمدن ربای قرضی را آوردن به ربای معامله، گفتن ما پول خرید و فروش میکنیم یا چیزی که میخواییم ربا بگیریم خرید و فروش میکنیم، و الا در ربای قرضی به طور راه بر آنها بسته بود که به هیچ عنوانی نمیتونستن ربا بخورند و بگیرن. اولین گامی که برداشتن برای سوء استفاده خودشان، ربای قرضی را گذاشتن کنار، آمدن از راه خرید و فروش وارد شدن. دوم این بود که فکر کردن که ذم و ذمیمه همه رباها را حلال میکنه، و حالی که ما گفتم نه، این ذم و ذمیمه بر حسب روایات ما در جایی است که از لحاظ ارزش مساوی باشن. و البته الان میخوام تکرار کنیم، روز چهارشنبه فلسفش هم عرض کردیم که ضرورتی اقتضا میکرده که این کار را میکردن با حفظ ارزش، و امام رضوان الله علیه هم در توضیح المسائل دارن که این ذم و ذمیمه باید در جایی باشه که ارزش از دو طرف مساوی باشه، از این جهت نمیشه از این سوء استفاده کرد. با توجه به ارزش، این خروج موضوعی میشه از ربا، خروج موضوعی میشه، چون برای اینکه جنس یکیست، ولی کن ذم و ذمیمه که آمد دیگه مبیع و ثمن رو دوتا میکنه. اون ذم و ذمیمه به حسب تعبد که گفتیم، چون دو جنس میشن، از این جهت خروج موضوعی است و تخصصا خارج میشه، و از این جهت اشکال داره، منتها با حفظ ارزش نمیشه از سوء استفاده کرد. به علاوه گفتم اصلا قبلا که خرید فروش پودر ما اصلا جایز نمیدانیم. بله، چرا فرار از ربا خروج موضوعی است؟ فرار از بله همین فرار از ربا معنیش این است که یعنی میخواد که به ربا نیفته. به ربا نیفتن معنیش این نیست که ربا باشه و نیفته، از خروج موضوعی میکنه. که گفتم مثل ماه رمضان، ماه رمضان کسی میخواد روزاشو بخوره، ولی میبینه خب در قوم که هست نمیتونه بخوره، چهار فرسخ میره روزشو میخوره، اشکال نداره، برای خاطر از موضوع خارج کرد، چون برای خاطر اینکه وجوب روزه مال حاضرین بود این مسافر شد، چون موضوعاً خارج، اشکال نداره. اینجا هم اینطوریه، این دو راهی که میگیم، یکیش ذم و ذمیمه است، اون خروج موضوعی درست میکنه، برای خاطر از دو جنس بله گفتیم که برای خاطر اینکه اضافه میخواد بگیره، برای به رفع احتیاجات بشره. این آقا مثلا فرض کنیم، گفتیم چون ما نمیخوایم تکرار نکنیم، گفتیم ضرورت که اقتضا میکنه، برای اینکه اون چه از شیر به عمل میاد همش یک جنسه، تمام میوه هایی که انواع اقسام خرما همش یک جنسه مثلا، و ها کذا اون چه از انگور به عمل میاد همش یک جنسه. وقت شما مثلا یک من شیر دارید، ولی کره لازم دارید، پنیر لازم دارید، وقتی میخواید بدید که شیر بدید، کره بخرید، اگر بخواد مساوی بده، یک من شیر بده یک من کره بگیری، اون کره فروش حاضر نیست، صاحب کره حاضر نیست. اگر بخوایم نه خیر اینطور نکنیم، زیاد و کم میشه، ربا میشه. اینجا راه نشون دادن ائمه علیهم السلام، فرمودن ببین که یا ذم و ذمیمه بکنید، یا اینکه شیر را بفروشید با پول اون کره بخرید تا اینکه رمانه. گفتیم دیگه نمیخوایم تکرار کنیم. بله خب، بالاخره این دو راهی که وجود داشت، گفتیم این دو راه را برای ضرورت و رفع احتیاجات ارائه دادن اهل بیت علیهم السلام. نه هیله شرعی ما نداریم، گفتیم که بحث نداریم، چنین چیزی نداریم در شرع، چنین چیزی ما نداریم. در گفتیم هیله دو معنی داره، هیله معنی راه چاره بر، همین که گفتیم راه چاره، میخواد روزش بخوره براش مشکل، مثلا از طرفی هم وجدانش دینش اجازه نمیده که در قوم باشه بخوره، چهار فرسای روزش میخوره برمیگرده. این بله هیله به این معنی که راه چاره ای که به حرام نیفته، مطمئن باشه، بله. اما هیله که کلاه شرعی بزن نداریم، چیزی کلاه شرعی ما نداریم. خب این دو تا رو گفتیم، ببین که از این جهت اشکال نداره. اما سه تا دیگه که مانده که توضیح، این دو تا رو توضیح دادیم، سه تا دیگه این بود که بیان و این قرض بده به اون یک من برنج صدریه، اونم قرض بده به این دو من برنج گرده را بسرا، بعدن هم دیگر را بریزه مکنن. این اشکالش اینه که قصد متمشی نمیشه، اون قصد لازمه در معامله، چون از اول قصد این است که این یک من برنج صدری بده و دو من برنج گرده بگیره، 1000 تومان بده 1200 تومان یک ماه دیگه بگیره، قصد اینه. قصد این نیست که این بخواد قرض بده به اون، اونم به این قرض بده به اون. این اصلا با قصد جدی در اینجا متمشی نمیشه و در معاملات قصد جدی لازم داره. اینجا کسی که اون را که روز اول عرض کردم چهارشنبه، اون سید فقیه سید محمد کاظم در ملحقات عروه فرمودن که اون تعبده. بله، اگر اخبار اهل بیت که در بین اونا سهاهی وجود داره اگر نبود ما اون را نمی گفتیم، ولی اخبار اهل بیت فرمودن متا در موردی فرمودن که ارزش مساوی باشه، برای تخلص از ربا مورد احتیاج و ضرورت، در جای باید این به کار بره که از لحاظ ارزش مساوی باشن طرفین، تا اینکه دستاویزی و وسیله و بهانه‌ای برای رباخاران نباشه. اما تعبده دوم هم که برنامه شده، سوم. در سوم و چهارم و پنجم دیگه اخبار نداریم، این اولی دومی اخبار داشتیم، در سوم و چهارم و پنجم و روایت نداریم. این فقهای ما که فرمودن بر حسب قاعده فرمودن، ولی اشکالش همینه که اگر قصدی متمشی بشه. مقدس اردبیل رحمت الله علیه یکی از فقیهانی که نوآوری زیاد داره در کتابهاش، مثلا کتاب مجمع الفائده والبرهان، مجمع الفائده والبرهان مال مقدس اردبیلی که اخیراً هم جدیداً داره چاپ میشه، چند جلد تا به حال چاپ شده، در جلد هشتم این بحث داره، مجمع الفائده والبرهان جلد هشتم طبع جدید صفحه 488. بعد البته مجمع الفائده والبرهان شرح ارشاد علامه است، عبارت ارشاد را ذکر میکنه، بعد میگه و هو ظاهر لو حصل القصد، اگر قصد به وجود بیاد ظاهرا خیلی مشکله، کس دو نفر که ربا دهنده و ربا خار بخواد یک من برنج صدری بده دو من برنج گرده بگیره، قصدشون این معاوضه است، بگیم به این که این بیاد به اون قرض بده، اونم به این قرض بده، بعد همدیگر بریا ذمه کنن، قرض از عقود، عقود محتاج به قصدن، چه این قصدی نیست، از این جهت مشکل میشه. یا بگیم این به اون هبه کنه، اون به این هبه کنه، باز هم مشکله، چون هبه هم از عقود، در عقود قصد لازمه و هکذا و هکذا، قصد مشکله. بله، در دعایی هم باز اونجا قصد هست، اینجا قصد نیست. خلاصه به نظر بنده مشکل ایشان گفته که در جلد هشتم مجمع الفائده والبرهان صفحه 488 ایشان گفتن که این مشکل برای خاطر این که قصد متمشی نمیشه و یعنی بغل اجتناب عن الحیل مهما امکن، از حیل مهما امکن باید اجتناب کرد، وقتی شخص مضطر شد در حال اضطرار گفته خیلی خوب اونجا دیگه اشکال نداره. خب بله اینجوری مثلا گفته ایشان، خب بنابراین نه حیله شریک کجاست؟ در قرض اگر هر نوش در قرض هر نوع شرط باشه این باطل است، قبلا گفتیم حرامه. روایاتی در ما نمیخوایم زیاد معطل بشیم، برای اینکه میخوایم به مقصد برسیم، مقصد ما در سپردهای بانکی است. در باب عرض کنم که قرض، اون روز ما خواندیم روایاتی داشتیم که اگر کسی به کسی قرض داده است تا مدتی، بعدن اون مدت رسیده این میگه حالا مدت را تمدید کن، من هم به شما اینقدر پول اضافه میدم. چه که مدت داره هرچی بوده، روایات ما داریم که تأخیر بکنن، تأخیر بیاندازن و اجازه و اضافه بگیرن جایز نیست. این رو خواندیم و من میخوام دیگه اون که خواندیم دوباره نخوانیم. در جواهر در جلد 23 صفحه 121 که شرایع داشتن که لا یجوز تأخیر ثمن مبیع و هیچ از حقوق مالیه به زیادت فیها، ایشان گفتن لانه ربان محرمون کتابن و سنتن و اجماعن. بله، بعد روایات ذکر کردن که اون روایاتش وقت مجوز رباخاری نیست، اون روایات اینه. این روایات هم رسید که بعدش هم شاید خوانده باشی. حالا منم باز آدرس به شما عرض کنم. در باب 9 از ابواب احکام عقود جلد 12 وسائل صفحه 380 روایات ذکر میکنه که من از ذکر نفر طلبکارم، میرم طلب خودم را بگیرم، اون شخص حالا ببین معامله قبلا، دقت کن معامله قبلا واقع شده، شما چیزی فروختید به یک شخصی، به 2 بعد بده 10,000 تومان، میری طلبتان را بگیرید، سر رسید شده، وقت رسیده، ولی اون نداره بده. از طرفی هم اگر بخواد بگه تأخیر بنداز، من به شما ماهی چقدر میدم، روزی چقدر میدم، این خب رباست و حرامه. ولی برای خود دل شما را به دست بیاره شما مطالبه نکنید، میگه من پولی که ندارم، ولی این فرش قیمتش در بازار الان مثلا 10,000 تومانه، به شما این فرش میفروشم من به 8,000 تومان. اینجا لولویی که در بازار مثلا 1,000 درهمه به من میفروشه به 200 درهم، 300 درهم، منم این را به این قیمت ارزان میخرم، ولی دیگه مطالبه نمیکنم. اون طلبی که ما بدم طلب دیگه مطالبه نمیکنم. این اشکال نداره، برای خاطر این نخواسته که اون طلبی که داره تمدید کنه و پول بگیره، نخواسته به تأخیر بیاندازه در برابر تأخیر انداختن پول بگیره، نه، یک معامله دیگه واقع ساخته. شاید به در این معامله به همان اندازه که در تأخیر اون اضافه میخواست بده گیر این شخص بیاد یا بیشتر هم گیرش بیاد، اما برای خاطر اینکه کار حرامی نکرده باشه نمیگه تأخیر بیانداز، به هر ماهی به هر روزی چقدر به شما میدم، نه، این رباست، این حرام، این نمیگه. ولی برای اینکه شما طلبکار هستید و به شما منفعتی برسانه از راه حلال، میگه خب من پول ندارم پول شما رو بدم، اما حاضرم که این فرشی که در قیمتش بازار مثلا 10,000 تومان بشه 8,000 تومان، اینم حساب کنم خیلی خوب، اشکال نداره، اینو بعد روایت دارم اشکال نداره. بله، این دلیل نمیشه برای جواز رباخاری. خلاصه با توجه به اون تعلیلاتی که در ربا داشتیم که هر درهمش 70 زنای با محارم در خانه خدا مثلا، با توجه به اینکه ربا باعث سقوط اقتصادی جامعه است و مضرات مفاسد زیادی داره، نمیشه اونا آمد و به این قوت کبریت و یک سیر نبات منظم کنن یا مثلا به این طور چیزا حلالش کرد. نه، خیلی نمیشه حلال کرد. ما معتقدیم اون دوتا که اخبار داشت به اون ترتیب نباید وسیله سوء استفاده بشه. خرید فروش پول رو هم گفتیم به این که جایز نیست و این ستا هم قصد در اینها متمشی نمیشه. اگر قرار بشه به اینکه قصد متمشی کار بکنن، خب با اون اخبار ما چه کار کنیم؟ اون تعلیلات کثیره‌ای که ما در اخبار خواندیم که دلالت داشتن که به این علت، به این علت، به این علت شارع مقدس ربا را حرام کرده، خب اون علت موجوده دیگه. ما نباید یک کاری بکنیم که اون علت ها را فلج بکنیم، یک کاری بکنیم که دست از اون علت ها برداریم. حکم شرع است و معلل به علتی، چون حکم شرع است و معلل به اون علتی، ما تابع اون علل هستیم، از اون علل نمیتونیم ما صرف نظر بکنیم. بعد اگر در اینجا قصد متمشی به اندازه رفع ضرورت، ولی هیچ وقت فتح بابی برای ربابش که منافی به اون علت ها باشه ما نمیتونیم داشته باشیم. خب این بحث فرار از رباب این بیان ما تمام شد. دوستان نکته خواستم عرض کنم، یکی این که مقدس اردبیلی کلامش عرض کردم مراجعه کنید، و دیگر این که وحید بهبهانی رحمت الله علیه حاشیه‌ای داره بر مجمع الفائده و البرهان، در کنگره مقدس اردبیلی رحمت الله چند سال قبل تمام کتاب‌های مقدس اردبیلی چاپ کردن. یکی از چیزایی که چاپ شد و تا الله چاپ نشده بود حاشیه‌ای بود مال وحید بهبهانی بر مجمع الفائده و البرهان. نمیخوام ذکر کنم، فقط آدرس عرض میکنم چون مفصله. وحید بهبهانی رحمت الله علیه در حاشیه‌ای که داره بر مجمع الفائده و البرهان، یک جلد قطور چاپ شده، در صفحه 55ش اول یک بحثی داره در این که ربا عمومیت داره، مخصوص به بی نیست، در تمام معاملات ربا حرام است و جاری است. دوم در منع حیل، در منع حیل خیلی با شدت میگه میگه این حیل درست نیست، اون اندازه که در اخبار بود به اون ترتیب منکر نیست، بقیهش درست است، ولی خاطر این که حیل به این ترتیب باعث میشه به این که فتح بابی بشه برای رباخاری، و اون شدت و تأکیدی که طرف شارع مقدس در باب ربا داریم نباید یک فتح باب بکنیم که اونها را از کار بیاندازیم، و اونم مطالعه کنید خودتان. خب یک کلامی با چند روز قبل از المغنی نقل کردیم، المغنی که مال کتاب اسم عامه از جلد چهارمش، گفت که اون حیلی که نظر داشت به شیعه ها، اون حیلی که شیعه ها میگن درست نیست و مثل اون حیل مثل حیله بنی اسرائیله، که برد به اون آیه در سوره بقره واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيطانهم يوم السبت شرعا. گفت به این که در بنی اسرائیل حرام بود روز شنبه ماهی صید کنن، اونا آمدن حیله به کار بردن، روز جمعه می آمدن شبکه های نصب میکردن، اون وقت روز شنبه می رفتن میشن تو خانه های خودشان، ماه یا به همون شبکه می افتادن یا حفیره حفر میکردن. گفت که اینا حیله است، این حیله ها مورد انتقاد شارعه، و لزام در همین بنی اسرائیل که این کار کردن، اونا که این کار رو میکردن محصون قرده به صورت میمون محص شدن، اونا هم که سکوت کرده بودن حتی نهی از منکر کنندگان را ملامت میکردن، اونا هم محص شدن. فقط نجین الذین ینهون عن السوء، فقط کسانی که نهی از منکر میکردن با شدت خدا اونها را نجات داد. آمده مانعنفی را که فقهای ما تخلص بر ربا گفتن تنظیر کرده به همون جریان بنی اسرائیل. ما جواب میدیم که نه اینطور نیست، اون دو مورد که از اخبار استفاده کردیم اون دو مورد موضوع عوض میشه. بله خب اونجا شکی نیست بنی اسرائیل حیله به کار میبردن، این حیله هم مضمون برای خاطر اینکه وقتی که شبکه روز جمعه نصب میکنه، روز شنبه که اون ماهی به اون شبکه میفته، در حقیقت روز شنبه سید کرده، در حقیقت روز شنبه سید که مثل شما مثلا یه چاه بکنید یه جا سر راه، یه نفر امروز میفته، شما امروز اونو کشتید، برای خاطر اون چاه کندن یک سبب شده که اون شخص امروز اونجا بیفته و امروز هم بمیره، امروز شما قاتل اون هستی، برای چاه کندن دیروز بوده. اینجا برای شبکه را جمعه نصب میکنه، روز شنبه که ماهی به اونجا میفته، در حقیقت روز شنبه این سید کرده، سید کرده خود کار حرام انجام داده، ولی مانند یک کار بود خروج ظاهر
قولشون کسی مخالفت نکنه. سید در مدر اطلاق سید یعنی ماهی رو از دریا،
خب عرفی امر عرفی است دیگه، این که امر عرف امر ولی بیش بی خود فهمیدن، این یک امر عرفی است، کج فهمیدن، یک امر عرفی است. کسی که دیروز یک چاهی کنده سر را، سر را چاه کنده، امروز این نفر افتاده اونجا، خب امروز اونو کشته دیگه، ممکن بود اصلا از اینجا کسی عبور نکنه، ولی عبور کرد افتاده. نمیطوریه کسی امروز جمعه اگر شبکه نصب کرد به چه قصدی؟ به قصد روز شنبه ماهی بیا به شبکه بیفته، روز شنبه هم محمد به شبکه، روز شنبه سید کرد در حقیقت، در حقیقت چون سبب را، چون سبب را و علت تام را ایجاد کرد روز قبل، اون غیر از مانعنفی. ما میخوایم اصلا خروج موضوعی میشه، اونجا سید حل شد، سید شد روز شنبه، ولی اونا که مواردی که فقهای ما گفتن خواستن خروج موضوعی بکنن که به قول خودشان ربا دیگه سید نکنه، این بحث ما دیگه تمام شد. من خب همین قرض همین، ما بیشتر تکیگاه، بیشتر تکیگاه ما به همون تعلیلاته، بیشتر تکیه‌گاه ما به همون تعلیلات واقع فی الاخبار، به اندازه شدید که یک درهم ربا را با 70 زنا در خانه خدا برابر میشماره، ربا را مخرب بنیان اجتماع و اقتصاد محسوب میداره که عرض کردیم. با توجه به اون تعلیلات، هر راه کاری که باعث بشه به این که ربا به وجود بیاد که دارای اون عواقب باشه، اون حرامه، اون حرامه. بله، اگر خروج موضوعی باشه و به اندازه‌ای که ربا نباشه، مفاسد ربا نداشته باشه، اشکال نداره. ولی هر راهکار چیزی که موجب آن باشه که ربا به وجود بیاد، با اون تعلیلات منافات داره. خب حالا با توفیق خداوند متعال بخوایم وارد مسئله بانک بشیم. بله، باید آن مقدمتاً، حالا اگر مطلب داشت بنویسی بعدن برام بگین، مقدمتاً عرض می‌کنم که خداوند متعال همه افراد بشر را از لحاظ استعداد مساوی نیافریده. بعضی هستن از لحاظ امکانات مالی دارای قدرتی و ثروتی و پولی هستن، بعضی ها نه. بعضی هم هستن از لحاظ قدرت کار و نیروی انسانی قدرت دارن و بعضی هم ندارن، اون نیروی کار، مهارت، تجربه و قدرت ندارن، مختلفن. قرآن هم فرموده نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. آیه 32 از سوره زخرف. سوره 43 قرآن کریم، یعنی ما وسیله زندگی را میان مردم قسمت کردیم و بعضی را بر بعضی رفعت بخشیدیم به درجاتی. همه انسان ها مساوی خلقت نشدن. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا بعضی مسخر بعض دیگر باشند. نانوا مسخر نجاره، نجار هم مسخر نانواست، نانوا مسخر خیاته، خیاط هم مسخر نانواست. برای خاطر اینکه اون اضافه ای که اون داره باید به اون بده، اینم اضافه داره به اون بده، و اجتماع همش هم اینطوره. یعنی همه افراد و اصناف خادم و مخدومن، از جهتی خادمن، از جهتی مخدومن، از جهتی وسائل زندگی اون را فراهم میکنن، از جهت خادم هم، از جهت اونم وسیله زندگی این را. سخریان یعنی مسخر بودن، لیتخذ بعضهم بعضا سخریان، خداوند متعال اینجور آفریده. خب با توجه به این، در جامعه همیشه افرادی هستن که پول دارن، سرمایه دارن، ولی یا قدرت به کار انداختنش ندارن یا فرصتش ندارن، پول در دست اونا هست. کنز کردن هم گفتیم این که حرام است، راکت نگه داشتن. از طرف در جامعه همیشه افرادی هست قدرت کار کردن دارن، مهارت دارن، قدرت دارن، تجربه دارن، ذوق دارن، ولی پول و سرمایه ندارن. بله، در جامعه از این جهت لازم است مراکزی باشد که اون پولها را جذب کند از سرمایه داران و صاحبان پول. در اختیار صاحبان کار و مهارت قرار بده تا اینکه اون پولها در جریان‌های اقتصادی در حرکت باشه، در نتیجه رشد و ترقی و تکامل اقتصادی برای جامعه فراهم باشه. خب معلوم است. از طرفی هم اسلام یک دین پویایی است، در هر زمانی پاسخگوی همه احتیاجات بشری هست. ولی حالا قبل از که نظر اسلام رو بگیم، بر این اساس بانک ها به وجود آمد. بانک ها مراکزی بودن که سرمایه ها و پول های مردم را جذب کنند، در اختیار افرادی که مهارت و قدرت کاری دارن قرار بدن تا اینکه جریان اقتصادی به وجود بیاد، رشد و ترقی و تکامل اقتصادی به وجود بیاد. بر این اساس، بر اساس این فلسفه بانک ها به وجود آمد. بانک ها شعبه های مختلفی در شهرها، در روستاها ایجاد کردند برای همین هدف. خب ولی کارهایی که بانک ها انجام میدادند چی بود؟ پول مردم به چه عنوان میگرفتند؟ پول مردم را به عنوان قرض میگرفتند. چون پولی که بانج ازش خواست میگیره به عنوان ودیعه نیست، ودیعه یعنی امانت. ودیعه را اینطور خواندیم، ودیعه استنابتون فلحفظ، ودیعه آن است که شما پولتون رو به کسی بدید، اون نایب قرار میده که مال شما نگهداری کند، او تصرف نمیتونه بکند در پول شما، باید نگهداری بکنه. ولی بانک پول ما رو نگهداری نمیکرد، بانک تصرف میکرد. بله، بنابراین پولایی که به بانک داده میشه هیچ وقت عنوان ودیعه و امانت نداره، چون در ودیعه نباید تصرف بشه، فقط باید حفظ و نگهداری بشه، اما بانک ها پولی ما رو تصرف میکنن دیگه. خیلی خوب، این ودیعه نیست. و چه عنوان بانک های دنیا در بانکداری خودشان به عنوان قرض میگرفتن پول مردم. بله، وقتی یک بنوان قرض میگرفتن خب بهره هم میدادن، چون اگر بهره ندن که کسی پول نمیاره که پولش به بانک بده بی خود، که خب میشود چه میشه قرض با بهره. این مستاق روشن ربا بود و حرام بود. خب این در دنیا بانکداری بر این اساس به وجود آمده بود و یک کار حرام بود از نظر اسلام. با توضیح بیشتر عرض کنم که من بانک های فعلی رو عرض کنم. بانک ها چند جور کار انجام بدن. بعضی کارهای بانک خدمات بانکی است، مثل اینکه مثلا این حواله شما دارید از فلان شهر، این چک میدید به بانک، وصول میکنه به شما میرسونه، پول یا میگیره اشکال نداره، این خدمتی است. یا شما پول بفرستید فلان جا، میدید بانک بفرست میرسونه به اونجا، از شما پول میگیره، طلب بده از فلان جا وصول میکنه به شما میرسونه. این جور کارها این کارمزد بگیره، خدمتی انجام داده برای این کار و این زحمت اجرت المثل بگیره یا یک قرار داده بگیره و اشکال نداره. اما بانک ها تنها نبود این کارشان، کار بانک ها الان هم چند تاست. یکی حساب جاری، سپرده های جاری برای جذب سرمایه های مردم. خب سپرده های جاری این است که بانک پول شما را میگیره، به عنوان قرض هم میگیره، اون قرض هم میگیره، منتها به شما یک چک های میده و تعهد داره هر وقت چک بکشید هر روز پول شما رو به شما پس میده، یا کل پول یا بیش مقدار پول. حالا ما کار بانکی داریم میگیم، این کار خلاف شرع نیست، چون چیزی بهره نمیده به شما در حساب، در سپرده های جاری بهره وجود نداره، قرض میگیره هر وقت هم خواستید به شما میده. این قسمتش که سپرده های جاری باشه دارای اشکال نیست. حالا خود بانک چه کار میکنه با اون پول رو بعدا بحث میکنیم، حالا نسبت به شما دارم میگم، نسبت به صاحب پول این اشکال نداره، برای خاطر این خوب قرض میگیره، شرط زیادتی هم نیست و در موعد خودش هم سر قول خودش هر وقت که پول شما رو پس میده. این یک قسمت. دوم این سپرده جاری بینید، دوم سپرده های پسنداز. در سپرده های پسنداز پول مردم را بانک جذب میکنه و میگیره، اون اندازه که زائد بر نیاز شما باشه شما میگیره، ولیکن به شما یه چکی میده هر وقت بخوایدم کلش یا مقداری از اون را شما وصول میکنید، ولی به شما باز بهره میده. همون هم یه بهره پایین تر دارن، هرچند نرخ بهره در سپردهای پسنداز از سپردهای مدت دار که بعدن میگیم کم تره، ولی بازم بهره است. خب اینم حرام، چه مرا که باز قرض است با بهره، قرض با بهره خب مستاق روشن رباخاری است و حرامه. اینم دومین کاره سپرده. سوم سپرده های مدت دار، حالا یا کوتاه مدت است یا بلند مدت، در مدت داره. در اینجا بانک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، البته اشخاص دو قسمه، اشخاص حقیقی مثل بنده و جناب عالی، اشخاص حقوقی مثل دولت، دولت شخصیت حقوقی داره. خود بانک یک جمعیتی وقتی با هم دیگه متشکل باشن و اون را به ثبت برسانند و دولت برای اونا رسمیت قائل بشه، میشه شخصیت حقوقی پیدا میکنن. این جمعیت و این حزب، این گروه، این صنف شخصیت حقوقی دارن. بانک از اشخاص یا شخصیت حقیقی یا حقوقی پولها را میگیره به عنوان این که به اینا رب بده، اینا هم میدن باز به عنوان همون رب و بهره. خب حالا اینجا مدت زیاد باشه رب بیشتره، مدت کم باشه رب، ولی بالاخره رب هست، مدر پس، و به این انگیزه هم میدهن و میگیرن. اینا هم باز مستاق روشنه برای رباخاریه. و بنابراین هر کجا که بانجها پول بگیرن زیادت بدن بهره بدن، این مصداق روشن قرض با بهره است و ربا است و حرام است که اخبارش خواندیم. در اون موقعی که خب متاسفانه این جریان که در غرب به وجود آمد، ممالک اسلامی هم از این راه پیروی کردند و بانک ها به وجود آمد و به همین ترتیب قرض با بهره و ربا خب شایع شد. بله، حالا مفاصلش هم باز میشه. بله، نه اونو بعدن رسونم. من که بنده که وقتی عرض میکنم که دقت کنید همه چیز در نظر میگیرم، گفتم ما فعلا صحبت پول دهندگان باین چه کار میکنه بعدن بحث میکنم. خب وقتی که انقلاب اسلامی به وجود آمد، خب سعی شد به این که خب تغییراتی در همه جهات زندگی به وجود بیاد، همونطور که نظام فرهنگی مملکت تغییر کرد، نظام سیاسی تغییر کرد، سعی شد نظام اقتصادی هم تغییر کنه بر اساس موازین اسلامی باشه. سعی شد یک تحولی در نظام بانکداری به وجود بیارن که نظام بانکداری در ایران با موازین اسلامی هماهنگ باشه. در سال 1363 نظام بانکداری ایران را تغییر دادن، خواستن بانک بدون ربا باشه. یک کتابی مرحوم سید محمد باقر صدر به نام البنک لاربوی، ما در بحث خودمان از اون نقل خواهیم کرد، کتابی است به عنوان بانک بدون ربا، شاید به فارسی هم ترجمه شده، عربی شده، شاید به فارسی هم ترجمه شده باشه. خب اینا خواستن که این کار بکنن، خواستن یک کار بکنن در این حال که بانک باشه نمیشه که نباشه. در دنیای فلانی که عرض کردم، جذب سرمایه ها و پول ها از طرفی افرادی هستن قدرت کار و مهارت دارن، میخوان کار بکنن. برای پیوند دادن این دو گروه با هم، خب لازم بود به این که بانکداری ما داشته باشیم، اما باید سعی کنیم به این که بر اساس اسلام پویا، فقه پویای ما، بیاییم و اینا رو با قوانین اسلامی هماهنگ کنیم. خب اینجا راههایی در نظر گرفته شد. برای خاطر بیان این راه ها انشاءالله تعالی فردا عرض می رسنیم. وقت تمام شد.